اولین لحظات روز یکشنبه دهم شهریور ماه رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سیدحسینی هستم، همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در سراسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از اینکه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های این مجله، بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تصمیم گرفته است که باید به اقدام نظامی علیه اهداف مشخصی در سوریه دست زند و از کنگره خواهد خواست مجوز آن را صادر کند. After careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. اوباما گفت که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا به او اطلاع داده است که آماده اقدام نظامی هستند و افزود که این حملات به اهداف مشخصی انجام خواهد شد، اما زمان آن میتواند فردا، یک هفته دیگر یا یک ماه دیگر باشد. اوباما افزود که گاهی لازم است بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل دست به اقدام زد. باراک اوباما تاکید کرد که دولت او مطمئن است که حکومت بشار اسد با سلاح شیمیایی به غیر نظامیان حمله کرده و بیش از 1000 نفر از جمله 400 کودک کشته شدند. اوباما گفت که انکار حمله شیمیایی توسط حکومت اسد تمسخر پیمان منع استفاده از سلاح شیمیایی است و مسئله کاربرد این سلاح‌ها به منافع ملی آمریکا مربوط می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه از آمریکا خواست شواهدی را که حاکی از حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده ارائه دهد. پوتین گفت نیروهای دولتی سوریه در حال پیروزی علیه شورشیان هستند و از نظر او به هیچ وجه معقول نیست که طرفی که در حال پیروزی است دست به حمله شیمیایی بزند، آن هم در روزی که قرار است بازرسان سازمان ملل وارد این کشور شوند. رئیس جمهوری روسیه افزود که ادعای حمله شیمیایی چیزی جز تحریکات کسانی که می‌خواهند سایر کشورها به ویژه آمریکا را وارد جنگ در سوریه کنند نیست. بازرسان سازمان ملل روز شنبه پس از درک دمشق از طریق بیروت به هلند بازگشتند. سخنگوی سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در لایحه به خبرگزاری رویترز گفت که شواهد و نمونه‌هایی که بازرسان از اماکن در حومی دمشق جمع‌آوری کرده‌اند به چند آزمایشگاه در لایحه فرستاده خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که تجزیه و تحلیل نمونه‌ها دست کم 2 هفته طول می‌کشد. سازمان ملل همچنین گفته است که بازرسان دوباره برای بازدید از مناطقی که ادعا می‌شود در آنجا سلاح شیمیایی استفاده شده به سوریه باز خواهند گشت، اما زمان آن هنوز تعیین نشده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که ایران در آذر ماه سال گذشته آمریکا را در جریان انتقال گاز سارین به سوریه و امکان استفاده گروه‌های افراطی از آن قرار داد. او افزوده است که در پیامی از طریق سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در تهران با آمریکا گفته شد که گاز دستساز سارین به سوریه منتقل می شود، اما آمریکا به این پیام پاسخی نداد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با هفته‌نامه آسمان اسرائیل و برخی از کشورهای همسایه ایران را متهم کرده که خواهان جنگ هستند و تلاش می‌کنند آمریکا و غرب را گرفتار جنگ ناخواسته در سوریه کنند. وزیر خارجه ایران افزوده که دولت بشار اسد هم اشتباهات بزرگ مرتکب شده که زمینه را برای سوء استفاده فراهم کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حجت الاسلام مجید انصاری را به سمت معاون پارلمانی خود منصوب کرد. مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او معاون حقوقی و پارلمانی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق، نماینده مجلس خبرگان و چند دوره نیز نماینده زرند و تهران در مجلس شورای اسلامی بوده است. و محمد بدی رهبر اخوان المسلمین مصر در زندان دچار سکته قلبی شد. به گزارش روزنامه الاهرام مصر به نقل از منبع امنیتی، وضعیت محمد بدی اکنون با ثبات است. این منبع افزوده که علت حمله قلبی محمد بدی تضعیف روحیه و فشار روانی است که او احساس می‌کرده است و بامداد شنبه تیمی پزشکی برای ارزیابی وضعیت او به زندان تره در حومه قاهره اعزام شد. خبرگزاری رسمی مصر نیز گزارش وبسایت النهار را در مورد درگذشت محمد بدی 70 ساله تکذیب کرده است. محمد بدی همراه دیگر از رهبران و اعضای ارشد اخوان المسلمین مصر اخیراً به اتهام تحریک به خشونت بازداشت شدند. نوشین
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطقی از تصمیم نهایی خود مبنی بر حمله به سوریه خبر داد. جزئیات بیشتر این سخنرانی او را خواهید شنید. رئیس کمیسیون عالی مجلس شورای اسلامی میگوید دانشگاه ایرانیان که پایه‌گذارش محمود احمدی نژاد است هیچ گونه مجوزی از وزارت علوم ندارد. در این زمینه هم بیشتر خواهید شنید. و قرار است چند نفر در سفری بی بازگشت به سیاره مریخ مهاجرت کنند و هسته اولیه یک جامعه انسانی را در آن کره پایه‌گذاری کنند. در این زمینه هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که در پی حمله شیمیایی به حومه دمشق که حدود 10 روز پیش رخ داد واکنش کشورهای مختلف از جمله آمریکا در پی آمد، در چند روز گذشته هم گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال حمله آمریکا به سوریه مطرح شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه حدود 2 ساعت قبل در نطقی کوتاه از تصمیم خود در این باره گفت. در همین زمینه همکارم علیرضا کرمانی در استودیو اینجا نشسته و آقای کرمانی تمام سخنرانی باراک اوباما رو دنبال کرده. آقای کرمانی به ما بگید که باراک اوباما چه تصمیمی رو اعلام کرد؟
سلام بر شما و شنوندگان. توضیحات اولیه رو شما دادین، من مستقیم برم سراغ سخنان باراک اوباما. رئیس جمهوری آمریکا صحبتاشو این گونه شروع کرد: The world watched in horror. دنیا آشکارا قتل عام مردان و زنان و کودکان را در جریان حمله شیمیایی دید، آن هم در بدترین نوع آن در قرن 21. آقای اوباما اضافه کرد دیروز ایالات متحده با اطمینان اعلام کرد که حکومت سوریه مسئول این حمله بوده است، و سپس رئیس جمهوری آمریکا گفت دستگاه‌های اطلاعاتی نشان می‌دهند که رژیم اسد و نیروهایش سلاح‌های شیمیایی را آماده کردند، راکت‌ها را شلیک کرده و در محله‌ای در دمشق علیه مردم به کار گرفتند. باراک اوباما سپس همونگونه که شما هم اشاره کردی گفت که تصمیم گرفته که باید اقدامی نظامی علیه حکومت سوریه انجام بشه. باراک اوباما گفت پس از تأمل دقیق تصمیم گرفتم که آمریکا باید اقدامی نظامی علیه مواضع حکومت سوریه انجام دهد. رئیس جمهوری آمریکا سپس اضافه کرد ما دست به عملیات زمینی نخواهیم کرد، سربازان آمریکایی در خاک سوریه حضور نخواهند داشت و عملیات به صورت محدود طراحی خواهد شد و نامحدود و بی‌پایان نخواهد بود. باراک اوباما همچنین گفت ما به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی از رژیم بشار اسد حسابرسی خواهیم کرد. و همینطور که همکارمون هم در خبرها گفت، باراک اوباما اضافه کرد که می شود بدون مجوز شورای امنیت هم دست به اقدام زد. I'm comfortable going forward without the approval of a United Nations Security Council that so far has. باراک اوباما گفت من از اینکه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل اقدام کنم آرامش خاطر دارم، زیرا شورای امنیت فاصله زیادی دارد تا اینکه بتواند از بشار اسد حسابرسی کند. اما امروز همزمان با صحبت باراک اوباما تظاهراتی هم از مخالفان جنگ در بیرون کاخ سفید برپا بود. اتفاقا باراک اوباما به دیدگاه‌های مخالفان جنگ هم اشاره کرد و پاسخ خودش رو ارائه داد. اوباما گفت کشور با دیدگاه‌های روبروست که استفاده از نیروی نظامی را خطرناک می‌دانند، و اضافه کرد با احترام به دیدگاه آنان که درباره اقدام علیه سوریه هشدار می‌دهند، باور دارم که آمریکا باید درباره هزینه‌های اقدام نکردن هم آگاه باشد. و باز همان گونه که در خبرها داشتیم باراک اوباما اشاره کرد که باید با نظر کنگره و مجوز کنگره اقدام دست به اقدام بزنه و در این باره هم گفت
Just as I will take this case to Congress, I will also deliver this message to the world.
من دیروز موضوع رو با کنگره در میان گذاشتم. سازمان ملل گاهی درباره آنچه یافته گزارش میداد، اما تحقیق درباره سلاح‌های شیمیایی آسان نیست. باید آن را پیدا کرد. باراک اوباما سپس اضافه کرد آمریکا به کسانی که از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کنند با نیروی نظامی پاسخ داد. البته پس از اینکه کنگره فرصت برای بحث و بررسی در این باره را داشته باشد. و در پایان باراک اوباما ابراز امیدواری کرد که دوستان آمریکا و همینطور جامعه بین المللی آشکارا از اقدام نظامی او علیه سوریه پشتیبانی کنند. و همونطور که گفتم در بیرون کاخ سفید هم تظاهراتی برپا بود، عده‌ای مخالف جنگ بودن و یک پارچه نوشته بزرگی رو هم در دست داشتن و که روش نوشته بود جنگ بی پایان برای امپراتوری. اما یک نکته دیگر رو هم اضافه کنم، این که یکی از مقامات ارشد کاخ سفید بعد از سخنرانی باراک اوباما به خبرنگاران گفت زمان حمله احتمالاً در هفته بین هفتم شهریور ماه تا چهاردهم شهریور ماه خواهد بود.
با تشکر از همکارم علیرضا کرمانی که مروری داشت بر سخنرانی باراک اوباما و همینطور اخبار مربوط به سوریه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما عزیزان شنونده، با هم به چند تا از این پیام ها گوش میکنیم.
من یک سوال از آقای اسد و آقای جمهوری اسلامی و دیگر همدستان ایشون دارم و اینکه اگر واقعا ایشون بمب شیمیایی نزده و هموطنان خودش رو به خاک و خون نکشیده و نکشته، اون همه کودک کشته شده، چرا حتی یک روز عزای عمومی اعلام نکرد توی کشورش؟ چرا در سایتاشون طوری نشون ندادن که واقعا خودشون متعجب شدن و خبری نداشتن از این مسئله؟ تمام حرکاتشون نشون میده که از قبل انگاری میدونستن چی میشه و خودشون آماده کرده بودن.
مردم ما خیلی زیادشون میره، خیلی چیزارا. مگه دولت بعثی با دولت بعثی هم فرق میکنه؟ سوریه همون سوریه که زمان جنگ ایران عراق کمک عراقیه کردن، حتی نیرو سلاح دادن در عراقیه هایی که باید من در اون جنگن. حالا من میخوام ببینم جریان چی چیه که رژیم جمهوری اسلامی در چی سرش میزنه در بشار اسد؟ مردم سوریه جا خود، مگه اینا با ما دوای نسدن؟ رو در ما حیث از جوانه ها رو کشتن، حالا دولت جمهوری اسلامی داره ازش دفاع میکنه.
فرمانده سپاه چی دلش خوشه که با آمریکا همش میخواد در بیفته یا شاخشون میکشه؟ آمریکایی که یه رنگش کشتنده کل سوریه و ایران هواپیما داره، وقت ایشون به چی مینازه؟ بده تو هواپیمای پنچر ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه تصمیم نهایی خود را برای حمله به سوریه اعلام کرد. او گفت این حمله پس از تایید کنگره آمریکا و به اهدافی مشخص در سوریه خواهد بود. حمله آمریکا یک جانبه و بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با دو حقوقدان بین الملل در اروپا و آمریکا نظر آنها را در این رابطه پرسیده. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که تصمیم دارد علیه سوریه دست به اقدام نظامی بزند، ولی زمان مشخصی را برای این حمله تعیین نکرد. او پیشتر تأکید کرده بود که آمریکا نمیتواند حمله شیمیایی علیه زنان و کودکان را بپذیرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت این حملات به اهداف مشخصی انجام خواهد شد، اما قبل از حمله نظامی این تصمیم خود را به رأی کنگره آمریکا خواهد گذاشت. باراک اوباما همچنین گفت گاهی لازم است بدون مجوز شورای امنیت دست به اقدام زد. حال سوال اینجاست که حمله نظامی آمریکا به سوریه بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل آیا قوانین بین المللی را نقض می‌کند؟ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با جفری رابرتسون، وکیل برجسته حقوق بین الملل و حقوق بشر در دادگاه‌های جنایات جنگی سازمان ملل متحد، نظر او را در این باره پرسیده است.
You can't possibly say that it is an act of self-defense for America to attack Syria.
نمیتوان گفت اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه در جهت دفاع از خودش باشد. اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه را میتوان تلاشی برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت تلقی کرد. به نظر من آمریکا میتواند یک حمله نظامی محدود را بدون انحراف از قوانین بین المللی علیه سوریه انجام دهد. اگر ما بخواهیم قانونی جهانی درباره ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی داشته باشیم، باید در برابر کسانی که از این گونه سلاح‌ها استفاده می‌کنند اقدامی انجام دهیم.
If we're going to have a rule against the use of chemical weapons, there must be consequences for those who do use them.
جفری رابرتسون، وکیل حقوق بین الملل، میگوید گرچه سوریه کنوانسیون من استفاده از سلاح شیمیایی را در سال 1993 میلادی امضا نکرده، با این حال به پروتکل ژنو در سال 1925 میلادی پیوسته. پروتکل منع استفاده از هر گونه سلاح شیمیایی و بیولوژیکی که برای امضا کنندگان تعهد آور است. با این حال لن هارد، استاد حقوق دانشگاه نورث وسترن در آمریکا، نظری متفاوت دارد. او معتقد است مداخله نظامی در سوریه تنها با دلایل اخلاقی و بشردوستانه قابل توجیه است، نه با قوانین بین المللی.
On international law, there's pretty clear treaty language that says that countries aren't allowed to use force against other countries.
طبق قوانین بین المللی از سال 1945 میلادی هیچ گونه حمله‌ای به کشورهای دیگر امکان پذیر نیست، به جز در دفاع از خود یا با تصویب شورای امنیت سازمان ملل، و هیچ استثنایی هم در این باره وجود ندارد. اما به هر حال قوانین سازمان ملل متحد هم میتواند با توجه به شرایط تغییر کند تا بتواند به جنایت علیه بشریت پاسخی کافی بدهد.
بازدید بازرسان سازمان ملل متحد از منطقه‌ای که 21 اوت حمله شیمیایی در آن صورت گرفته به پایان رسیده و قرار است نمونه‌های به دست آمده در آزمایشگاه‌های لاهه بررسی شود، و در حالی که رئیس جمهوری آمریکا از تصمیمش برای حمله نظامی به سوریه خبر می‌دهد، همپیمانان سوریه از جمله روسیه و ایران با اقدام نظامی علیه حکومت بشار اسد به شدت مخالفت می‌کنند و می‌گویند این حمله فراتر از مرزهای سوریه خواهد رفت.
به گفته معاون نخست وزیر روسیه، فروش سلاح‌های روسی به ایران تنها با در نظر گرفتن محدودیت‌های بین‌المللی علیه این کشور و به شرط انصراف تهران از هر گونه پیگرد قانونی علیه مسکو امکان پذیر است. بیشتر به شامی مزانا رایسکایا.
روسیه میگوید اگر ایران از شکایت خود علیه این کشور صرف نظر کند، حاضر است پیرامون تحویل یک سمانه ضد موشکی مشابه S-300 با ایران مذاکره کند. دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاعی این کشور نیز هست، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال تحویل سمانه‌های پدافند هوایی آنتی 2500 به جای S-300 به ایران تأکید کرد، گفتگو در این باره تنها زمانی ممکن است که ایران شکایت خود را پس بگیرد. او همچنین گفت: حاضریم همکاری فنی نظامی با ایران داشته باشیم، اما روسیه متحد به رعایت قوانین بین‌المللی است و نمی‌تواند موردی را که مشمول تحریم هاست به ایران تحویل دهد. در واکنش خبرگزاری ریا نوستی از قول یک کارمند سفارت ایران در روسیه که هویتش فاش نشده نوشت که تهران منتظر است پیشنهاد از سرگیری همکاری های فنی نظامی مسکو تهران که به عقیده این دیپلمات مورد نظر معاون نخست وزیر روسیه بوده از طریق کانال های رسمی ارائه شود. این منبع ناشناس افزود رسانه ها میدان مذاکرات سیاسی نیست. منتظریم پیشنهاد آغاز مذاکرات مشروط بر پس گرفتن شکایت علیه روسیه رسما به ایران ابلاغ شود. لیف کارالکوف، کارشناس نظامی، میگوید که مسکو برای متقاعد کردن تهران به پس گرفتن شکایتش از سیاست هویج و چماق استفاده میکند.
если говорить в практическом плане, то никаких, скажем, моментов, осложняющих российско-иранские отношения, их на данный момент
در حال حاضر هیچ مشکل ظاهری برای همکاری فنی نظامی روسیه و ایران وجود ندارد. اما تحویل سامانه‌های پیشرفته به ایران و با این اقدام به چالش کشیدن جامعه جهانی آن هم در روزهایی که به دلیل حمایت از سوریه عملاً در مقابل سایر دنیا قرار گرفته ایم، حتی برای تندروها و ضد آمریکایی‌های اطراف پوتین زیادی است. از سوی دیگر موسکو نگران است که تهران بتواند رأی مثبت دادگاه را به دست بیاورد. حرف‌های راگوزین آمیزه است از تهدید و تشویق و به نظر می‌رسد تازه‌ترین روند در سیاست روسیه در قبال ایران همان سیاست چماق و هویج است تا بالاخره مسئولین بتوانند تصمیم واحدی اتخاذ کنند.
которые причастны в России к выработке консолидированной позиции по данному вопросу.
روسیه در سال 2010 قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به مبلغ 800 میلیون دلار که از سال 2007 با ایران منعقد شده بود را لغو کرد. پنجشنبه مدیر شرکت تولید کننده سیستم های پدافند هوایی در روسیه گفت این 5 سامانه که ویژه ایران ساخته شده بود اوراق شده و دیگر وجود خارجی ندارد. ایران معتقد است روسیه از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت پا فراتر نهاده و علیه این کشور به دادگاه بین المللی ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. ایگور کاروچنکا سردبیر مجله دفاع ملی میگوید که این شکایت بی‌پایه و اساس هم نیست.
Это политическое решение, принятое президентом России Дмитрием Медведевым. S-300 формально не подпадает под действие.
Это тасмин сиаси Дмитрий Медведев در زمان ریاست جمهوریش بود. در اصل S-300 شامل تسلیحاتی که قطعنامه 1929 ارسال آن به ایران را قدغن می‌کند نیست. اما این گونه هم نیست که پوتین تحت فشار تهران حکم مدودف را لغو کند و دستور دهد که همکاری نظامی با ایران مجدداً آغاز شود.
سرگی چیمیزف، رئیس سازمان فناوری‌های روسیه، چندی پیش ابراز نگرانی کرد که شانس پیروزی مسکو در دعوای حقوقی با تهران اندک است. روزنامه کامرسانت نیز به نقل از منبعش در دولت روسیه نوشت که تهدید محکومیت روسیه بسیار جدی است، زیرا به قول این مقام روس بعید است دادگاه در صدور حکم خود تمام ظرافت‌های اوضاع دشوار پیرامون ایران را در نظر بگیرد. او از ادامه ریزنی‌های مصالح جویانه تهران و مسکو خبر داد، اما از آن کرد که هنوز هیچ توافقی حاصل نشده. آن رئیسکه رادیو فردا.
موضوع دانشگاه محمود احمدی نژاد و مراجع صادرکننده مجوز آن قرار است روز یکشنبه در کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی مطرح شود. رئیس این کمیسیون میگوید که دانشگاه ایرانیان هیچ گونه مجوزی از وزارت علوم ندارد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
دانشگاه محمود احمدی نژاد حالا با اما و اگرهای فراوانی روبروست. این که مجوزی از وزارت علوم ندارد، انتقال 16 یا 20 میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری به حساب این دانشگاه هم به حرف و حدیث های فراوانی دامن زده. باشگاه خبرنگاران از قول یک منبع آگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی همین 4-5 روز پیش حتی از احتمال ابطال مجوز اولیه این دانشگاه خبر داد. حالا رئیس کمیته آموزش عالی مجلس شورای اسلامی هم وارد ماجرا شده. رضا صابری روز شنبه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت در روال تأسیس دانشگاه ابتدا وزارت علوم موافقت اصولی خود را باید اعلام کند، اما برای اینکه این موافقت به موافقت قطعی تبدیل شود باید ساختمان و هیئت علمی مشخص شود. رئیس کمیته آموزش عالی مجلس اضافه کرده وزارت علوم مجوز تأسیس دانشگاه ایرانیان را صادر نکرده و اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مجوزی داده باشد این حتی موافقت اصولی برای تأسیس این دانشگاه هم محسوب نمی شود. اما جنجال برداشت میلیاردها ریال از حساب نهاد ریاست جمهوری با دستور محمود احمدی نژاد، آن هم در روزی که حسن روحانی به مجلس رفته بود تا سوگند ریاست جمهوری به جای آورد. روز شنبه خبرگزاری آریا از قول یکی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی نوشت این مبلغ نه 16 میلیارد تومان بلکه 20 میلیارد تومان بوده و کار احمدی نژاد هم نه تنها غیرقانونی نیست بلکه ایشان به دنبال توسعه علمی کشور است. اما نخستین موضع گیری از طرف دولت حسن روحانی، اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، انتقال میلیاردها تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان را مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون توصیف و اضافه کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی هم مجرمانه بودن این عمل را تایید کرده و به آن رسیدگی می‌کند. حالا باید دید دانشگاه محمود احمدی نژاد که مجوزی از وزارت علوم ندارد و دولت 11 هم انتقال پول ریاست جمهوری به این دانشگاه را عملی مجرمانه می داند، سرنوشتش به کجا می کشد.
بیش از 4 دهه پیش سفر به کره ماه از آرزوهای انسان بود و امروزه صحبت از ایجاد یک جامعه انسانی بر سطح کره مریخ است. پروژه 6 میلیارد دلاری به نام مریخ 1. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد. Mars. The search for life on Mars begins on Earth. متقاضیان مریخ نشینی رقمشان به بسیار بالاتر از 150 هزار تن از گوشه و کنار جهان رسیده است. از میان آنها 4 نفر انتخاب خواهند شد تا 10 سال دیگر در سفری یکسره به مریخ بروند و باقی عمرشان را آنجا سپری کنند. در محلی که اولین هسته اجتماع انسان خواهد بود و دست نشانده زمینیان، کلونی انسان در مریخ پروژه است که در بهار امسال کار خود را آغاز کرد. هر کدام از متقاضیان سفر به مریخ دلایل خود را دارند. برخی از متقاضیان مشتاق و علاقه‌مند به این سفر، مثل این مرد ایرانی.
من یک مهندس ایرانی هستم. حدس میزنم بتونم زندگی بهتر و موثرتری داشته باشم تا اینجا که از هر کاری باز داشته میشم.
بعضی ها به سادگی این سفر برایشان پر احساس است، مثل این دختر 20 ساله بلاروسی که خوره علم و دانش است با یک عالم علاقه به اسب سواری، شطرنج و شمشیر بازی. من مایلم به مریخ برم برای اینکه این یه امتیاز ویژه است، یه شانس برای درک بهتر جسم و روان انسان و محدودیت‌هاش، فرصتیه برای آموختن درباره دنیای جدید و یاد دادن شگفتی‌های اون به دیگران.
مریخ 1 پروژه غیر انتفاعی است که مقر آن در شهر امرسفورت در هلند است. این پروژه یکی از 2 سرمایه‌گذاری خصوصی در این زمین است. مریخ 1 تنها پروژه است که هدف ایجاد یک جامعه انسانی روی کره مریخ را دنبال می کند. ابتکار دیگری هم وجود دارد که برای 5 سال دیگر برنامه ریزی شده و می خواهد 2 مسافر یا سرنشین را در سفری 500 روزه به گردش در مدار مریخ بفرستد. برعکس برنامه‌های فضایی مثل سازمان هوافضای آمریکا ناسا که هزینه‌هایشان را دولت می‌پردازد، مریخ 1 خودش هزینه 6 میلیارد دلاریش را تهیه می‌کند. مریخ 1 از هر یک از متقاضیان سفر به این سیاره سرخ 40 دلار به عنوان هزینه درخواستشان طلب می‌کند. مریخ 1 همچنین تصمیم دارد انتخاب فینالیست‌های این سفر بی بدیل را به نمایش عمومی بگذارد و یک برنامه مستند 24 ساعته تلویزیونی از نحوه تمرینات و آموزش‌های این سفر بی بازگشت به مریخ تهیه کند. دکتر نوربرت کرافت، پزشکی پژوهشگر پیشین سازمان ناسا بوده، اکنون انتخاب نخستین ساکنان زمینی مریخ را بر عهده دارد. او در ناسا بر تأثیر سفرهای طولانی فضایی بر جسم و روان فضانوردان پژوهش می‌کرده. دکتر کرافت می‌گوید او به دنبال نامزدهایی برای این سفر است که پر عطوفت، سالم و شوخ طبع باشند. If you look at an astronaut who goes up to the
space station, they have to follow a minute by minute schedule basically. اگر شما به فضانوردانی که به ایستگاه فضایی می‌روند نگاه کنید، می‌بینید که آنها باید یک برنامه را دقیقه به دقیقه دنبال کنند و بعد به زمین باز می‌گردند. این افراد اما در واقع می‌روند که ساکن یک کره دیگر شوند و در نتیجه باید یک جامعه جدید بسازند. شوخ طبعی از نکات اصلی است. وقتی مشکلات بروز کند و فشارها بیشتر و بیشتر شوند، شوخ طبعی یکی از کلیدهای حل مشکلات است و می‌تواند فضا را سبک‌تر کند و همه را به حال عادی بازگرداند.
دکتر نوربرت کرافت میگوید انتخاب باید بر اساس توانایی داوطلبان در کنار آمدن با یکدیگر انجام شود و نه بر اساس توانایی‌های فردی آنها. It is most challenging
when they come from different cultures, from different backgrounds. چالش برانگیزترین نکته این است که آنها از فرهنگ‌های مختلف و دارای سوابق و جنسیت‌های مختلف هستند. سن و سال را هم به این مجموعه اضافه کنید. به هر حال آنها می‌توانند خلاق‌ترین، سازنده‌ترین و موفق‌ترین گروه هم از آب در بیایند. خیلی‌ها یک جوری درباره این پروژه صحبت می‌کنند که انگار این یک جور کار نمایشی است. اما من می‌گویم که این یک کار علمی آموزشی است، موقعیتی است برای آموختن. وقتی که شخصی از فلسطین کنار یک اسرائیلی بنشیند که
که خودش کنار یک ایرانی است و ایرانی که کنار یک آمریکایی و همه با هم یک هدف را دنبال کنند، من فکر می‌کنم هر کسی بتواند از این بیاموزد که اینها با هم مشکل خواهند داشت اما بر آنها فائق خواهند آمد.
وقتی که 24 مریخ نشین واجد شرایط انتخاب شوند، آن وقت به گروه‌های 4 نفری شامل 2 زن و 2 مرد با سوابق فرهنگی مختلف تقسیم خواهند شد و سال‌های سال تحت آموزش‌های فشرده در همه زمینه‌ها قرار خواهند گرفت. از مهندسی و مکانیک گرفته تا دندانپزشکی و اورژانس و حتی روش‌های گذران وقت در یک پرواز 7 ماهه فضایی در محیطی تنگ. در نهایت یک تیم انتخاب خواهد شد تا به عنوان اولین‌ها به مریخ بروند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز یک شنبه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم با خبرها پی میگیریم. بعد از خبرها هم مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید. اما پیش از اون آخرین اخبار از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تصمیم گرفته است که باید به اقدام نظامی علیه اهداف مشخصی در سوریه دست زند و از کنگره خواهد خواست مجوز آن را صادر کند. اوباما گفت که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا به او اطلاع داده است که آماده اقدام نظامی هستند و افزود که این حملات به اهداف مشخصی انجام خواهد شد اما زمان آن میتواند فردا یک هفته دیگر یا یک ماه دیگر باشد. اوباما گفت که گاهی لازم است بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل دست به اقدام زد. اوباما افزود که این کار حمله شیمیایی توسط حکومت اسد تمسخر پیمان منع استفاده از سلاح شیمیایی است و مسئله کاربرد این سلاح‌ها به منافع ملی آمریکا مربوط می‌شود. باراک اوباما تأکید کرد که دولت او مطمئن است که حکومت بشار اسد با سلاح شیمیایی به غیر نظامیان حمله کرده و بیش از 1000 نفر از جمله 400 کودک کشته شدند. سازمان ملل گزارش‌های مربوط به خروج کارکنان این سازمان از سوریه را در آمادگی برای اقدامات نظامی احتمالی علیه سوریه تکذیب کرد. سخنگوی سازمان ملل گفت حدود 1000 تن که برای انجام امور بشردوستانه در سوریه در استخدام این سازمان هستند، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در دمشق گزارش داده بود که کارکنان غیر ضروری و رده پایین‌تر از مدیران آژانس‌های سازمان ملل روز پنجشنبه دمشق را ترک کردند. همزمان بحرین، کویت، بریتانیا و فرانسه به شهروندانشان هشدار دادند که از سفر به کشور همسایه سوریه لبنان خودداری کنند. یک منبع امنیتی در لبنان گفته است که حدود 14000 نفر اکثرا اروپایی تنها در روز پنجشنبه این کشور را ترک کردند. مدیر کل امور بین‌الملل مجلس ایران اعلام کرده است که یک هیئت پارلمانی روز شنبه راهی دمشق و بیروت شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملل، حسین شیخ الاسلام گفت که محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط کسانی که او گروه‌های تروریستی خواند از اهداف این سفر است. به گزارش خبرگزاری خانه ملل، اعضای هیئت پارلمانی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و دو نماینده دیگر هستند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تایید گزارش‌ها درباره تأخیر در راه‌اندازی راکتور 40 مگاواتی عراق گفت که زمانبندی اعلام شده قبلی در این ارتباط عجولانه و بدون در نظر گرفتن همه جوانب کار بود. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران افزود بر اساس اطلاعاتی که به آژانس داده بودند قرار بوده در 3 ماهه اول سال 2014 میلادی سوخت واقعی وارد راکتور عراق شود اما با بررسی‌های انجام شده این مسئله به تعویق افتاده چون آمادگی لازم را نداشتند. معاون دبیرکل اتحادیه کارگران فولاد آمریکا در نامی به رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران خواستار آزادی تمامی فعالان کارگر زندانی شد. دانیال کووالیک در این نامه با اشاره به وضعیت و شرایط تعداد از فعالان کارگر زندانی مانند محمد جراحی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده نگرانی خود را در مورد این فعالان کارگری ابراز داشت و همچنین خواستار لغو اتهام‌ها علیه فعالان کارگر شد. و دست کم 4 نفر در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به شمال پاکستان کشته شدند. به گفته مقام‌های محلی، پهپاد آمریکایی روز شنبه موشک‌هایی را به سوی ناحیه میرعلی در وزیرستان شمالی همرز با افغانستان پرتاب کرد. این منطقه یکی از مخفیگاه‌های طالبان و القاعده به شمار می‌رود.
با با سپاس از همکارم مینا بهارمست. نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان درباره مواضع آمریکا و ایران در قبال سوریه. اما قبل از اون من نوشین سیدحسینی همراه با دیگر همکارانم در این بخش از شما خدافظی میکنم. براتون روز و شب خوبی را آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. از گفته‌های آخر هفته رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا چنین برمی‌آید که سوریه در شرف حمله قریب الوقوع نظامی قرار گرفته است. دلیل این حمله کاربرد سلاح شیمیایی و گاز سارین در سوریه است که به گفته وزیر خارجه آمریکا 1429 شهروند سوری از جمله 426 کودک را کشته است. جان کری روز جمعه گفت عامل حمله حکومت سوریه بوده و تاکید کرد که آمریکا می‌داند راکت‌ها از کجا شلیک شده، چه ساعتی شلیک شده، کجا و چه زمانی فرود آمده. به گفته وزیر خارجه آمریکا این راکت‌ها از مناطق تحت کنترل نیروهای بشار اسد شلیک شده و در مناطق تحت کنترل مخالفان و محله‌های اطراف فرود آمده است. به گفته جان کری یک مقام بلندپایه سوریه که از حمله به حومه دمشق اطلاع داشته تایید کرده که رژیم اسد سلاح شیمیایی به کار برده، اثرات آن را مطالعه کرده و این ترس را داشته که این حمله شیمیایی برملا شود. پس از این گفته ها باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید اعلام کرد هنوز تصمیم نهایی خود را درباره اقدام نظامی علیه سوریه نگرفته، اما اقدام نظامی محدود علیه سوریه را از میان طیفی از گزینه ها بررسی می کند. باراک اوباما همچنین گفت آمریکا در حمله به سوریه سرباز در این کشور پیاده نخواهد کرد. جان کری در سمتگیری‌های روز جمعه خود از ایران هم نام برد و گفت عدم واکنش به اقدام سوریه سبب می‌شود که ایران در پیشبرد برنامه هسته‌ای خود برای رسیدن به سلاح هسته‌ای جسارت پیدا کند و گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان ممکن است به استفاده از سلاح شیمیایی بیندیشند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این باره از کشور دیگری جز سوریه نام نبرد، اما گفت اقدام نظامی علیه سوریه کمک خواهد کرد که نه تنها حکومت سوریه بلکه دیگر کشورها هم بدانند که جامعه بین‌المللی به ممنوعیت استفاده از سلاح شیمیایی توجه دارد. از سوی دیگر وزارت خارجه سوریه گفته‌های وزیر خارجه آمریکا را مبتنی بر آنچه داستان‌های ساختگی تروریست‌ها و اتهامات دروغ‌نامی توصیف کرد. سوریه در هفته گذشته ابتدا کاربرد سلاح شیمیایی را تکذیب کرد، اما سپس مخالفان حکومت را متهم به کاربرد سلاح شیمیایی کرد. موضع‌گیری‌های سوریه و آمریکا هر دو پیش از آن بر زبان آورده شد که هیئت بازرسی اعزامی سازمان ملل نتیجه تحقیق خود را در این باره اعلام کند. ایران، روسیه و چین مخالف اقدام نظامی علیه سوریه هستند. اتحادیه عرب به محکوم کردن حکومت سوریه اکتفا کرده، خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه شده است. همزمان پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه به گزینه اقدام نظامی علیه سوریه رأی منفی داد، اما دولت فرانسه اقدام نظامی علیه سوریه را ضروری دانسته است. به گفته تحلیلگران، مواضع روز جمعه آمریکا بیانگر آن است که این کشور حتی اگر شده به تنهایی به سوریه حمله محدود نظامی خواهد کرد. پیامد چنین حمله اگر صورت بگیرد چیست؟ جمهوری اسلامی ایران با رویدادهای اخیر سوریه در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا در آمریکا. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. و حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه و جهان عرب در استانبول. آقای محسن میلانی، گفته های روز جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا جای شکی باقی گذاشته که حمله نظامی به سوریه قریب الوقوع یا نه، فارغ از اینکه کارشناسان اعزامی سازمان ملل پس از بازگشت از سوریه در روز شنبه چه گزارشی بدن؟
دولت آمریکا الان چند روز اعلام کرده که مدارک کافی داره که حکومت اسد اسلحه‌های کشتار دست جمعی استفاده کرده و بیش از 1400 نفر رو در سوریه کشته و گفته که دلیلی هم نداره صبر بکنه برای گزارش سازمان ملل متحد. گزارشی که قرار سازمان ملل متحد بده فقط در این باره خواهد بود که آیا اسلحه‌های کشتار دست جمعی استفاده شده یا نه. به این گروهی که رفتن به سوریه اجازه ندادند که اینها بیان ببینن کی این اسلحه‌های کشتار دست جمعی رو استفاده کرده، یعنی آیا دولت بشار الاسد بوده که اینو استفاده کرده یا اونطوری که روسیه و ایران و چند تا کشور دیگه میگن مخالفین اسد بودن که این رو استفاده کردن. بنابراین اینی که سیاست آمریکا در رابطه با صحبت‌های دیروز آقای کری و یا گزارش سازمان ملل تغییر پیدا بکنه به نظر من امکان نداره. آمریکا تصمیم گرفته که به سوریه حمله بکنه، یک حمله محدود نظامی بکنه و فقط امروز بحث برای اینه که این حمله محدود نظامی چطوری انجام خواهد شد، کدوم قسمت‌هایی از ارتش یا اقتصاد سوریه مورد حمله قرار خواهد گرفت و بعد مهمتر از اون مسئله عمده این خواهد بود که عکس العمل علل خصوص ایران و روسیه و چین که مهمترین طرفدارهای اسد هستند و حزب الله در این باره چه خواهد شد و آیا اینی که آمریکا میتونه اینطوری که آقای اوباما گفته یک جنگ محدودی رو شروع بکنه و بعد اون رو تموم بکنه. اگر شما تاریخ جنگ‌های خلیج فارس منطقه خاورمیانه رو نگاه کنید یا تاریخ جنگ‌ها رو نگاه کنید خیلی کشورها میتونن جنگ رو شروع بکنن ولی بیشتر اوقات کشورهایی که جنگ رو شروع میکنن نمیتونن جنگ رو تموم بکنن. بنابراین ما به نظر من در این چند روز آینده به دوران بسیار مشکل، خطرناک، پیچیده که آیندهش هم معلوم نیست وارد خواهیم شد.
آقای نوربخش، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه همچنین گفتش که اگر به سوریه واکنشی نشون داده نشه اون وقت ایران و حزب الله هم ممکنه که جسور بشن. این گفته ها پیامی برای ایران درباره مراقب بودن نوع واکنش خودش به حمله احتمالی آمریکا به سوریه یا پیامی برای ایران فراتر از بحران فعلی سوریه یا هر دو؟
ولی این جزو منافع استراتژیک آمریکاست که اگه آمریکا عکس العمل نشون نده به استفاده تسلیحات کشتار دست جمعی، کشورهایی که با آمریکا موافق نیستن در گذشته اگه تنبیه نشه سوریه این کشورها تردید داره نخواهند کرد که استفاده بکنن. این جزو منافع استراتژیک آمریکا. حالا هر کس استفاده کرده که آمریکا به نظر من یه سری مدارک دارد و ایران اگه میخواد در این کارزار موفق بشه یا روسیه میخواد در این کارزار موفق بشه بهتره که اونها هم مدارک خودشون رو بکنن. ولی که امروز که کری صحبت میکرد بیشتر از چیزهایی که در غرب بهش میگیم سرکونستانشیال، اینا بیشتر از اون مدارک جمع کردن. اینه که کاملا بحث درسته که فراتر از پاسخگویی به سوریه میره و این در منافع استراتژیک آمریکا هست که پاسخگویی به بشار اسد.
آقای هاشمیان، با توجه به جوابی که آقای نوربخش دادن و قبل از اون آقای میلانی درباره وضعیت ایران در این بین، سوریه از کشورهایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره سرنوشت اون حساسه، وزن دولت حسن روحانی در پیدا کردن راه حل برای بحران سوریه در چه حده و در این تلاش در چه صورت میتونه موفق باشه؟
این حمله هدفی برای سقوط بشار اسد به طور آشکار نداره و بر محور این آقای روحانی میتونه استدلال کنه که این حمله در نهایت به سقوط بشار اسد منتهی نشه و مخالفین خودش رو تلاش کنه قانع کنه. خود بشار اسد هم رو این مسئله مانور خواهد داد، منتها اون چه که خیلی حائز اهمیته این که اگر مراکز حساس نظامی آقای بشار اسد بخصوص فرودگاه المزه و جبل قاسیون که توپخانه منظم آقای بشار اسد اونجاست اینها مورد هجوم قرار بگیرن، به شکل بسیار گسترده و قابل توجه موازنه قوا به بین نیروهای بشار اسد و مخالفین به هم خواهد خورد. تا 50-60% این دو منطقه خیلی حائز اهمیتن در این معادله و ممکنه تا 50-60% این معادله رو به هم بریزن. به همین خاطر الان گزارش هایی که از سوریه میاد، نیروهای ارتش آزاد آماده هستند به محض اینکه حمله نظامی بر آقای بشار اسد شروع بشه اینها کار خودشون رو انجام بدن و بخشی از دمشق رو تصرف کنن. بنابراین این استدلال هدف مخفی این حمله به مخالفین آقای حسن روحانی کمک میکنه که بتونن با آقای روحانی بگن که اگرچه آمریکا و متحدینش اعلام نکردن که میخوان آقای بشار اسد رو ساقط کنن، اما خبرهایی که دارن این که نیروهای مخالف این استعداد رو خواهند داشت و آمریکا به طور غیر مستقیم با ضربه زدن به مراکز دفاعی بشار اسد به اونها کمک میکنه که اونها تحرک کنن. بنابراین این استدلال در ایران قوی تر خواهد بود، از اون طرف هم برای حزب الله هم این استدلال قوی خواهد بود. بنابراین اونطور که جناب آقای میلانی هم مطرح کردن، در واقع ما در برابر یک آینده بسیار مبهمی هستیم که یکی دخالت سپاه پاسداران ایرانه و دیگری دخالت حزب الله و بخصوص اگر به اسرائیل کشیده بشه. الان خبرهایی که از اسرائیل داره میاد که اسرائیلی‌ها برخلاف برداشت‌های چند روز پیششون دارن برای یک